بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای مولانا ابراهیم اسلام صلواتی اهدا بفرمید. سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و علی آبائها الطیبین را به پیشگاه مقدس ملی از ارواح نافدات تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما و از دامن ایشون کوتاه نفرماید و برکات ایشون را بر ما و بر همه مسلمان ها بیفزاید. در جلسه قبلی مقداری درباره سوره توحید عرایزی عرض کردیم و بیشتر تأکید روی کلمه احد کردیم و با اعتراف به این که فهم ما قاصرتر از این است که حقیقت صفات الهی و از جمله وحدت ذات الهی را درست بتونیم درک بکنیم، ولی در حدی که برام میسر بود یک توضیحات مختصری عرض کردیم. شاید بعضی ها منظورم بعضی از نوجوان ها وقتی میشنوند که میگیم ما مفهوم اسماء الهی و صفات الهی را درست درک نمی کنیم تعجب می کنه. میگن خب احد یعنی یگانه دیگه و همه میفهمن معنیش چی. این چه اصراریه که بگیم ما اصلا نمیفهمیم تا وحدت الهی حقیقتش چیه، یا علم خدا، قدرت خدا و سایر صفات و اسماء الهی که حالا ما که هیچ خیلی بزرگتر از ما ها اعتراف میکنن که عقل ما قاصر از این که حقیقت این صفات رو درک بکنیم. یه مقداری هم برای اینکه رفع تعجب این عزیزان بشه که چطور ما نمیتونیم معنی احد رو بفهمیم، من الهام میگیرم از یک فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه که می فرماید هر چیزی که متصف به وحدت بشه این دلالت بر کمی می کنه. این یکی در مقابلش وقتی میشه دوتا و بیشتر میشه افزایش پیدا می کنه، سه تا چهار تا تا بی نهایت. پس یکی بودن یک چیزی معناش محدود بودنه، کم بودنه، اما وحدت در مقابل خود هم برای خدای متعال درست برعکس. اون وحدتیست که معناش اینه که در مقابل او چیزی قابل ارزنی، او یگانه ایست که تعدد بردار نیست. حالا این یک بیانی استفاده از یک بیان به اصطلاح تعبدی امیر المؤمنین صلوات الله علیه یا به فرمایید الهام گرفتن از فرمایش ایشون یه مقداری بازترش بکنم. ما هر چیزی را که بگیم واحد هست، حالا فرض بفرمایید این خانه واحده، خب ببینیم دارای اجزایی، سقفی، ستونی، خب بگیم ستونش واحد است، باز این ستون دارای اجزایی داره، بالا داره، پایین داره، داخلش سنگ هست، سیمان هست، آهن هست، اینا کثیر واحد نیست. میرسی تا یک ذره کوچکی که به زور به چشم دیده میشی، سابقا بسیاری از فیلسوفان معتقد بودن که اجسام عالم از اجزاء لا تتجزا تشکیل میشه، یعنی وقتی ما جسمی را خرد بکنیم، بشکنیمش، کوچکش میکنیم، میرسه به یه جایی که دیگه قابل تجزیه نیست. وقت فیلسوفان در بارش بحث میکردن که این اجزاء لا تتجزا معناش اینه که حقیقتا بسیطه، یا اینکه یعنی در خارج نمیشه تقسیمش کنن. آن کسایی که آشنایی دارن یه مقداری با فلسفه قدیم و اینا میدونن یکی از بحث‌های مهم در فلسفه قدیم اثبات این بوده که جزء لا تجزا به معنی که اصلا قابل تجزیه وهمی هم نیست، این محاله. و ادله زیادی برای این مطلب اقامه میکنه، ولی به هر حال تصور عموم مردم این بوده و حتی بسیاری از فیلسوفان امثال دموکریتوس و امثال اینا که عالم میرسه به یک اجزایی که اون دیگه اجزای نشکن است، آخرین جزء است، یک کوچکتر از اون نمیشه. خب بعد اتم شکسته شد، معلوم شد خود این اتم اجزایی نیست. حالا چند جزء؟ قدر متیقن دو جزء، یک الکترون، یک پروتون مثلا. بعد ها معلوم شد که اجزای دیگری هم هست و همه خود اون پروتون قابل تجزیه هست. باز تا کجا سکوت؟ نمیدونیم تا کجا. پس کوچکترین ذره هم که میگن این یک واحد، تازه خود این دارای اجزایی، خودش کثیره. لااقل کثرت به قول فیلسوفان کثرت وهمی داره، امتداد داره، هر امتدادی قابل تجزیه هست. اقلا این واحدهایی که ما میشناسیم در عالم اینجوری، وقتی میلیاردها از این اتمها جمع میشه، یک مثلا یک موجود، یک عضوی از اعضای موجود زنده رو تشکیل میده، میلیون ها اعضا جمع میشه و یک موجود بزرگتر را مثلا به نام انسان یا به نام یه حیوان دیگه تشکیل میده. تازه میومه یک انسان متصف به وحدت هست، یه انسان، اما دارای صدها و هزاران جزء هست، هر جزئی دارای عضو هست، هر عضوی دارای اجزای فراوانی که بالاخره به جایی که مطمئن بشیم دیگه با این قابل تجزیه نیست نمیره. این واحد هاییست که ما تو این عالم میشن و هر قد ما کوچکتر کنیم که بگیم این دیگه واحد است، این دیگه تجزیه بر نمیداره، لازمش این که کوچکتر بشه. کل واحدن فرمایش امیرالمومنین، هر واحدی غیر از خدای متعال وحدتش نشانه کوچکی و قلتش و صغرش هست. اما خدای متعال امتداد نداره که بشه تجزیهش بکنن، بگیم یک مثلا یک متر طولشه نصفش میشه بکنن، اون نصفش هم یه نصف دیگه، یک میلیمتر، یه میکرون که باشه باز هم قابل تجزیه هست، چون امتداد هست، امتداد تا بی نهایت قابل تجزیه هست. امتداد نداره که قابل تجزیه باشه، مثل اجسام نیست که طول و عرض عمر داشته باشه، جسم نیست خدا که طول و عرض عمر داشته باشه. در این حالی که امتداد نداره به همه عالم هستی که طول و عرضش برای هیچ انسانی شناخته شده نیست. اوهامی است کسانی که میگن مثلا قطر عالم چقدر هست، تصورات بسیار ناقصی از عالم دارن. خدا با اینکه طول و عرضی نداره و قابل تجزیه نیست، اما احاطه بر همه عالم داره با همون بساطت و وحدت غیر قابل تجزیهش. آیا عقل ما میتونه بفهمه این یعنی چی؟ ما بخوام یه چیزی را، یه موجودی را فرض کنیم که بر یک موجود دیگری احاطه داشته باشه، باید امتداد بیشتری داشته باشه تا اون را در درون خودش جا بده. خدا وقتی امتداد نداره، طول و عرض نداره، چطور میگیم از عالم بزرگتر است؟ چجور میگیم احاطه داره به همه عالم؟ ما خیال میکنیم وقتی یه چیزی جسم طول و عرض و عمق نداره میشه مثل یه نقطه مفروضی که ریاضیدانها میگفتن که نقطه نه طول داره نه عرض نه عمق. خیال میکنیم یه چیزی باید بشه، یه چیزی خیلی هر بیری که به زور بشه بگم موجوده، شاید هم اصلا وجود خارجی نداشته باشه. نقطه خیال میکنیم اگر طول از عمق نداره باید اینجوری باشید، در صورتی که میدونیم خدا طول از عمق نداره و با وحدت و بساطتش بر همه عالم هم احاطه داره. این چجوری میشه؟ عقل ما نمیرسه، نمیتونیم بفهمیم. برای اینکه سنخ وجود او جور دیگریست، یه جور وجودیست که ما باش آشنا نیستیم. اینو عرض کردم که تعجب نکنند نوجوانها و اینا که ما میگیم نمیفهمیم حقیقت صفات خدا را، مثلا یه شو شکست نفسی تعارف آمیز نیست، یه واقعیتیست که از یک طرف عقل این صفات را، این صفات سلبی را، یعنی طول نداشتن، جسم نداشتن، امتداد نداشتن، حد نداشتن، اینا را اثبات میکنه برای خدا. خدا نمیتونه چنین چیز محدود باشه، خدا نیست. و از یک طرف علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، احاطه وجودی بی نهایت برای خدا اثبات میکنه. اینو چجور میشه؟ از اون طرف باید صفات متعددی، حالا صفات ذاتی خدا چند تاست، 5 تاست، 6 تاست، 7 تاست، کمتر، بیشتر، حالا وارد بحث این بحثش نمیخوام، بالاخره چند تا صفت، لااقل 2-3 صفت ذاتی داریم برای خدایمون. چطور این صفات در خدا تعدد نداره؟ یعنی همون ذات بسیط خدا از همون جهتی که ذات هست علم هست، از همون جهتی که علم هست قدرت هست، اصلا تعدد جهت ندارید، بسیط محضه. ما نمیتونیم تصور کنیم یه چیزی که علم هست خودش قدرت باشه، قدرت حیات باشه، و هر کدوم از اینا یک مقوله خاصی هست. اما خدا هم علم هست، هم قدرت هست، هم حیات هست، هم غنا هست، هم واحد هست، و همه اینا این ذاتش هیچ کثرتی نداره. اینا رو جدا جدا عقل میتونه اجمالا ثابت بکنه که باید علم خدا داشته باشه و باید هم علمش نباید تعدد داشته باشه با قدرتش، و الا ترکیب در ذات لازم میاد، ترکیب در دلالت دلیل محدودیت و نقصه، ترکیبی هم نداره خود. اینا رو اثبات میکنه، اما الان حقیقتش رو بخوام بفهمیم این چیه که اینجوری؟ نمیتونیم بفهم. این است که اهل معقول، اونایی که دقت میکنن در این مفاهیم، میگن اینا ما معرفت به وجهن داریم، معرفت به وجه غیر از معرفت بالکن هست. کنه خدا برای هیچ موجودی قابل شناخت نیست. تازه علم اونم که علوم شهودی هم پیدا میکنن، اون هم به اندازه ظرفیت خودشون شهود میکنن، نه اون چنان که ذات الهی هست. به هر حال این مقدمه رو در ذهن داشته باشید که ما هر چه درباره صفات الهی بحث کنیم یک معرفت‌های ضعیفی است، معرفت‌های بلوجهی است که عقل ما تا یه حدودی بهش پی می‌بره، ولی کنهش‌ها نمی‌فهمه. خب جمله دوم سوره توحید الله الصمد هست. حل کردیم که امتیاز این سوره توحید بر همین دوتا مفهومه، که مفهوم احد که مفهوم صمد، ولی سایر مفاهیمش کمابیش در آیات دیگه در سوره های دیگه آمده. این دوتا مفهوم هست که فقط اختصاص داره به این سوره و عظمت این سوره و همه اهمیتش به یک معنا بازاندازه ای که عقل ما میرسه در همین دوتا مفهوم خلاصه میشه. خب راجب احد یه چیزهایی در حال تصورات ناقصی که بیشترم جنبه سلبی داشت عرض کردیم که اینجوری نیست، وحدتش مثل وحدت اجسام نیست، وحدتش قابل کثرت نیست، تعدد بردار نیست، اما چجور هست خودش میدونه. صمد یعنی چی؟ اسماء و صفات سایر اسماء و صفات الهی غالبا یه معادل هایی که کم و بیش مساوی معنای اون باشه در فارسی داریم، یا ما عیناً همونها رو در فارسی استعمال میکنیم. مثلا خدا عالم است، و عالم میفهمیم یعنی چی. در فارسی هم ما کلمه عالم را مثل لغت فارسی استعمال میکنیم، معنیشو میدونیم، قادر هست، حی است. اما صمد یه لغتی است که معادل دقیقی در فارسی نداره. وقتی میخوام معنا بکنیم صمد را، یه لفظی که جای این بذاریم کاملا نداریم. حالا نه تنها در فارسی نداریم، توضیح عربیش هم آسون نیست. حالا بعضی الفاظ هست که یک کلمه یک مرادف عربی داره، این کلمه رو با یک کلمه دیگه تفسیر میکنه. تو کتابای لغت با یک کلمه که می‌نویسن در مقابلش می‌نویسن این مساوی با اون کلمه، یعنی دو کلمه مرادف همه. اما کلمه صمد اینجور نیست. اینه که در تفسیر این کلمه و فهم معنای لغوی این کلمه باید تلاش بیشتری کرد، با سایر اسماء و صفات الهی فرق میکنه. معمولا هم تو کتابای کلامی هم صمد نه به عنوان صفات ذاتیه ذکر میشه، نه به عنوان صفات فعلیه. خیلی جایگاهش هم روشن نیست که این صمد جز چه صفاتیه، به خاطر اینکه مفهومش درست روشن نیست. توی تفاسیر هم در تفسیر کلمه صمد مطالب مختلفی ذکر شده. وقتی به موارد استعمال لغوی کلمه صمد مراجعه می کنیم، خب می بینیم این کلمه تنها در مورد خدای متعال استعمال نمیشه که ما خیلی مشکل داشته باشیم در فهمش. موارد استعمال زیادی جای دیگه داره، از جمله از معانی معروف صمد تقریبا معناش مقصود است. صمد صمده و صمد بهی و صمد صمد له و صمد الیه، یعنی قصده او. تو کتابای لغتی ببینید صمده او و صمد له و صمد الیه یعنی قصده او. معنای لغت ماده صمد یعنی قصد کردن، توجه کردن به سوی یک چیز. سمدهو باشه قصدهو هست، یه سمده الهیه باشه یعنی توجه الهیه، به طرف او توجه کرد، حرکت کرد، نیل کرد. سمده رو به معنای فعلش رو به معنای قصده مساوی تقریبا بگیریم. یادتون باشه در زیارت حضرت رضا سلام الله علیه این دعایی داره که اللهم الیک صمدت من ارضی فقطعت البلاد رجاء رحمتک فلا تخیل. صمدت من ارضی یعنی به طرف تو توجه کردم، و از زمین از بطن خودم که حرکت کردم به سوی برای زیارت از رضا به تو توجه کردم، مقصود من تویی، توجه به سوی تو کردم، الهی کسم از تو جار و مجرورش هم مقدمه که دوارت بر حصر میگنیم اللهم الهی کسم از تو من عرضی، یعنی درست من زیارت از رضا رفتم، وقتی از وطنم حرکت کردم توجه هم بارگاه از رضا بود، ولی این به من یک سمبولی بود، دل من متوجه تو بود خدایا، به سوی تو حرکت کردم، سمت تو یعنی قصد تو، توجه تو. اون وقت اگر این ریشه باشه برای کلمه سمت، سمت میشه من یقصد هل اشیا یا من یقصد هل قاصدون، من یقصد یا المقصود، سمت یعنی موجودی که دیگران به سوی او توجه میکنه، او را قصد میکنه، دلشون متوجه او میشه. این یک معنا برای ماده سمده هست. خود کلمه سمد در مواردی برای اشیای اطلاق میشه که توپر هست، روزنه ای نداره، توش جای خالی نیست، پر هست، خلع نداره. میگه الذی لا جو فلح، از سمد الذی لا جو فلح. خب البته در عالم اجسام اینجور چیزا نسبیه، مثلا یه وقت شما یه درفی را یه لیوانی را میگید خالی این خلایی دارید، یه وقت مثلا یه درفی هست یه جسم اسفنجی هست که میشه جمعش کنن میشه باز بشه، وقتی باز میشه این توش خلا هست، یعنی قابل این هست که هوا یا آب یا چیز درش نفوذ کنه. یه وقت پر هست اجسامی که خیلی سخت هستند و هیچ نه آب درش نفوذ میکنه نه چیز دیگری، اینا رو میگن سمد هست، به همین معنا که توش خلل و فرجی وجود نداره، خیلی پره. اینم یه معنا برای سمد دیگه. گاهی سمد استعمال میشه بر انسانی که گفتن الذی لا یجوع و لا یعطش فی الحرب، رزمنده ای که در جنگ گرسنه و تشنه نمیشه، یعنی تحت تأثیر گرسنگی و تشنگی واقع نمیشه، ولی این که گرسنه و تشنه نشه که هیچ موجود زنده ای نمیشه، انسان نمیتونه هیچ وقت گرسنه و تشنه نشه. بعضی ها هستن این مقداری که تلاش میکنن دود گرسنه میشن تشنه میشن، این یه نوع ضعفه. بعضی شجاعان دلیری بودن توی جنگ ها که مدت ها می جنگیدن در صحنه و خسته نمی شدن، گرسنه و تشنه هم احساس گرسنگی و تشنگی نمی گردن، اینا هم بهشون می گفتن سمد. یه معانی دیگری شبیه اینا هم ذکر شدیم. خب ابتدا هم به نظر می رسد که اینا خیلی با هم تفاوت دارید، آدم شجاعی که تشنه و گرسنه نمی شه و جسمی که توپر هست و قلل و فرجی نداری، تا کسی که دیگران به او توجه پیدا می کنن. یکی دیگه معانیش گفتن از سید الذی لا یقضا دونه امرون، از مفهوم اجتماعیشی، کسی که در میانه یک جامعه یک شخصیت بزرگی هست که هیچ کاری بی اجازه او انجام نمی گیره، هیچ کاری بدون نظر او سامان نمی گیره، اینم میگن سمد. آیا رابطه ای هست بین اینها؟ به نظر می رسه که این مفهوم سمد که در عربی از این ویژگی های زبان عربی است که گاهی الفاظ خیلی بار معنای زیاد داره و با یک کلمه با یک جمله نمیشه کل بار معنایش را بیان کرد،